استارتاپ درسته که دی ان ایش با کسب و کار سنتی متفاوته، ولی اولش بیزنس بد یه نوع بیزنس متفاوته و بیزنس یعنی پول در آوردن و اینو خیلی از کسب و کارها یادشون میره، بازی میکنن، یعنی پلی فول شروع میکنن با چیزهای مختلف بازی کردن بدون اینکه به این فکر کنن که یه بیزنسه،
آخرش باید پول در بیاری
و سود و سود کنی. و مثل چیزهای دیگه که باز از دنیای بیزنس های سنتی میاد، ریسکش رو باید ببینی. من توصیه اولم اینه که به پول در آوردن اهمیت بدن، یعنی دنبال این باشن که اول یک جریان درآمدی شکل بگیره از هر طریقی میتونن و بعد از محل اون جریان درآمدی تجربه کنن، اکسپریمنت کنن، آزمایش کنن چیزهای جدید رو.
سلام به همه، به پادکست در صبح خوش اومدیم، پادکستی در زمینه مدیریت کارآفرین و استارتاپ که الان در فصل 3 که 4 رومی فصلش میشه، چون یه فصل 1 و نیم هم داشتیم، خوش اومدین. گفتم یه دوها
آره خوش اومدین و... گفتیم و فکر میکنم اگر کسی برای اولین بار داره این پادکست رو میشنوه خلاصه میگه که اینا دیگه کیان.
آره ما اینطوری هم دیگه
یه مشکل هم
اصلا پادکست در صبح و فصل 3 این هم باید بگم دیگه، داستان فرزانشی به کارآفرینا رو میگیم که خب تفاوت زیادی با فصل 2 داره و منم امید اخوانم دیگه.
سلام، منم میثم زرگرپور هستم. در این قسمت بخش دوم از مصاحبه با آقای مهدی صادق‌پور، هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ بسیار جذاب و
شنیدنی
و من می‌خواستم بگم جان سخت. آره. فرست کوست رو میشنوین، هر استارتاپ دیگه بود یه دونه از این ضربا بود جمع می‌کرد. آره، الان ماشاءالله از 2015 سرپاه. خب این قسمت راجب چی صحبت کرد مهدی؟
خب تو بخش قبل مهدی راجب شکل‌گیری و رشد در واقع فرست کوست، کل فرزانشیباش، بالا پایینش، تعطیل شدنش، تغییر محصولش، همینا صحبت کرد. توی این بخش در واقع مهدی راجع به برنامه‌های آینده فرست کوست و اینکه خب با این همه مصیبت و بدبختی و کل تعطیل شدن و درآمد صفر شدن و اینا، الان آخرین برنامه‌شون چیه و حتی گفتش که تو چند ماه گذشته در واقع یه ایده‌ای داشتن که فکر می‌کنن کار می‌کنه و کار نکرد، دوباره اونو گذاشتن کنار و برای فکر کنم نمی‌دونم انومین ورژن خلاصه
فرست
کوست. و بعدم راجع به خیلی چیزای جذابی اتفاقا تو نیمه دوم خصوصا خیلی بحثای جذابی کرد.
یه چیز خیلی جالبی که بود این بود که چه شکلی با همسرش به عنوان هم بنیانگذار دارن کار میکنن و اینکه این اول هم بنیانگذار و همکار بودن و بعد همسر شدن.
مزایا معایبش
و نکته خیلی جالبی که بود. گفت اول از همه من اینو بگم که اصلا توصیه نمیکنم، خیلی جالبه،
ولی بعد توضیحات خیلی جذابی داد راجع به متدولوژی که استفاده میکنم به نام Getting Things Done صحبت کرد که کمکش میکنه که کارهاش رو بتونه به موقع
انجام بده.
راجع به mindfulness و meditation گفت، راجع به انگیزه ها گفت.
انگیزه اون 10 دقیقه آخر صحبتش خیلی به نظرم صحبت انگیزاننده و جذاب و فوق‌العاده بود.
انگیزاننده نداریم،
انگیزه نه، چرا انگیزاننده یعنی چیزی که باعث دادن انگیزه میشه دیگه. انگیزه مطمئن باشه، امید مطمئن باشه.
اوکی، حالا گفتم دورم بخندیم.
خب اگر قسمت قبل رو نشنیدین که حتما بشنوید، به خاطر اینکه اصلا داستان شکل‌گیری فرست کوست رو میشنوید و در این قسمت هم خب میبینید که کسی که تونسته اون شکلی دووم بیاره بعد از اون مشکلات چجور آدمیه.
آره واقعا سخت جونی و حالا سوروایوال،
پشت کار تلاش و... برای بقا، سخت جانی، قشنگ همه اینا در
مدید خیلی خیلی جذابه، داستان جذابیه. امیدواریم که لذت ببرید از شنیدن ادامه صحبت‌های مهدی و
بشنوید پادکست ده صبح که تلاش میکنه با پروتکل‌های بهداشتی ضبط بشه. الان ما صدامون احتمالاً زر بمه به خاطر اینکه داریم با ماسک ضبط میکنیم. همگی سلامت باشید.
مرسی، تا قسمت بعد، خداحافظ.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح خنیاگره. سیمفونیاگر یه بستر برای آموزش موسیقیه که امکان یادگیری سازهای مختلف و درسهای تئوریک موسیقی رو فراهم کرده. هر جای ایران یا خارج از ایران که باشید، به هر دلیلی که دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت موسیقی نداشته باشید، یا حتی اگه مدرس موسیقی هستین و میخواین روش تدریس معلم‌های با تجربه موسیقی رو ببینید، میتونید از خونیاگر بهره ببرید. خونیاگر یه منبع کامل و معتبر برای دسترسی به محتوای استاندارد آموزشی موسیقیه. خونیاگر.com.
سلام به همه، خوش اومدین به بخش دوم از مصاحبه با آقای مهدی صادق‌پور، هم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت فرست کوست یا استارتاپ فرست کوست. ما قبل از اینکه شروع کنیم بگیم که به شدت ممکنه نویز بشنویم، ولی به خاطر کرونا ما اومدیم توی بالکن دفتر که در واقع خیالمون راحت باشه از کرونا، در واقع ما رو ببخشید و صبور باشید.
آنچه که از نویز وجود آره داشت فقط هواپیما رد نشد.
من اصلا نمیدونم، تهران آدم میدونه شهر شلوغیه، ولی نمیدونم این همه نویزه، یعنی از صدای گنجشک و کلاغ تا بوق کامیون موتور ساخت و ساز با همه چی داری فرز
اتوبان، میگم اتوبان کوچه بنبست اتفاقا
آره و روز خلوتی هم در تهران است. خلاصه صبور باشید و بریم. خب مهدی جان، تا کجا گفتیم؟ اولا که باز خوش اومدی و خیلی ممنون از وقتی که ما دادی. فکر کنم تا عمان رفتیم. نه
ممنونم، مرسی. من اول یه عذرخواهی بکنم، تو قسمت قبل من باعث مسبب شدم که کلمات انگلیسی زیادی همه استفاده بکنیم. همینجا بگم قصدم واقعا این نیست، نه فخری در این کار هست نه هیچی.
آقا شما بیزینستون به هر حال اینترنشناله و
نه، صرفا اینه که چون میخوام سریع منظور رو برسونم، اولین کلمه که به ذهنم میرسه رو میگم، ولی این قسمت قول میدم تلاش فعالانه بکنم که معادلای صحیح فارسی
بلبلی و اینا هم اضافه شد به نویزم.
خب ادامه.
یکی هم بود در میزد درزم تو قسمت قبل اگه یادتون باشه، اونم نویز جدید.
تلاش میکنیم واقعا تو ادیت مقداری.
آره رسیدیم به این که ما رفتیم به بازار عمان.
به این نتیجه رسیدید که بعد یه جا متمرکز
نشیم، رفتیم عمان رو به مقاصدی که فرست کوست کاور میکنه اضافه پوشش میده اضافه کردیم.
دیه 98.
بله دیه 98 یه 20,000 یوروی فروختیم. بعد این عجب بازاریه، مارجین ها بالا، حاشیه سودای خیلی خوب میدادن هتل ها. و مثلا این چیز جالب برای خود من خیلی همش جالب بود این بود که ما میتونستیم به راحتی قیمتای بهتر از booking.com بدیم توی هتلای اونجا، یعنی اینقدر کامیشنی که ما میدادن خوب بود که به راحتی میتونستیم قیمت بوکینگ بزنیم و رقیب جدی هم نداشت، یعنی فقط توی هتل بوکینگ بود و هیچ وان استاپ شاپی مثل ما اصلا وجود نداشت اونجا. و
بعد سفر کردیم مهدی به اونجا، یعنی چیکار کردین؟ یه آنلاین باهاشون؟
نه، برای کلا همه روابط آنلاین بود. یک بار یک فردی از طرف ما برای حالا یک سری مسائل اداری و بررسی سیاسی قانونی رفت، ولی کلن روابط ما با هتل ها، با راهنماها، ها، با همه یکی
جالب
همش آنلاین.
بعد یه سایت دیگه زدین؟
نه نه، فرست کوست. تو خود
فرست کوست یعنی دوتا دستینیشن؟
بله
دو تا
بله، الان فرست کوست که میری تو هومپیجش اصلا دوتا مقصد هست که میتونید انتخاب کنید به کدوم میخواید برید.
خب
ولی خیلی دیر پیداش کردیم دیگه، گفتم قسمت قبل و دیر شده بود. بعدش دیگه روزگار گفت مبدا رو عوض میکنی،
مقصد
عوض میکنی، از مبدا میبندم برات. اینطوری شد که کرونا اومد و خب اوائلش هم یه شوک خیلی زیادی به همه گردشگر دنیا بود. فروش ما توی اسفند دیگه، حالا اگه صفر نبود فروردین صفر مطلق شد فروش ما از گردشگری. قرار نیست کوتاه بیایم دیگه، تا اینجا که اگه ما رو شناخته باشین قرار نیست استوب کنیم، قرار نیست کوتاه بیایم. ما یه مدت قبل از این که این اتفاقات بیفته به یک سمت بی تو بی برای کسب و کار فکر کرده بودیم که اسمش هم میخواستیم بذاریم فرست کوست سولوشنز. خیلی سادهش این بود که بیایم به کسایی که داریم باشون کار میکنیم تو سمت تامین هتل ها مشخصا و حالا بعضی از تامین کننده های دیگه، بیایم به اینا یه سری خدمات بدیم، آنلاینشون کنیم، محصول براشون بسازیم، براشون مارکتینگ کنیم. یه تیر چند نشون بود برای ما این قضیه، هم رابطه ما با اونا رو عمیق‌تر و استراتژیک می‌کرد، وابستگیشون رو به ما زیاد می‌کرد، هم دیتایی که نبود، یعنی چیزی که API که وجود نداشت ایجاد می‌شد، ما می‌تونستیم در واقع در بک‌اند اون محصولی که براشون می‌سازیم دیتایی که لازم داریم اونو بگیریم، و همین که درآمدزایی بود، همش با هم بود. به این فکر کرده بودیم که راه بندازیمش که دیگه اتفاقات آبان به بعد که شروع شد ولش کرده بودیم، شروعش نکردیم. کرونا که شد من کل تیم رو سویچ کردم روی در واقع فرست کوست سولوشنز، گفتم که قرار فرست کوستی دیگه، ما رو فرست کوست هیچ آپریشنی انجام نمیدیم، فقط در حد پشتیبانی و در واقع نگهداری وضع موجود، و کاری که میکنه میره سمت فرست کوست.
مثلا چه منطقی داشت؟ به خاطر اینکه کاری که داشتی انجام میدادی برای خلاصه مثلا هتل‌ها و جاهایی بود که سرویس گردشگری داشتن ارائه میدادن، خب وقتی گردشگری تعطیل شده همون. اینا چرا نیاز دارن به همون همچین سرویسی؟
نکته اینه که ما اثر کرونا روی در واقع صنعت گردشگری رو دست کم گرفتیم.
آها، این فکر میکردین کوتاه مدته؟
دقیقاً این ایده قبل از کرونا تو ذهن ما بود، و کرونا که شد ما گفتیم خب کاری بهتر از این نیست که بکنیم. و شروع کردیم، دوتا محصول ساختیم، یه محصول برای هتل ها ساختیم، یه محصول برای آژانس ها، آژانس هایی که میخوان آنلاین بشن، یک در واقع سمت ادمینی داشت، سمت بک آفیسی داشت، و یک سمت مشتری داشت. برایند اینا کار رو انجام میدن.
کاری که لاماسو اینا دارن میکنن؟
نه نه نه،
یه مدل انجینه،
این یه مدل سافت ویر از سرویس بود.
آها آها، درست.
که در واقع محصولی ما ساخته بودیم به جای مختلف میخواستیم بفروشیمش. نمیشه گفت سافت ویر از سرویس، سافت ویر از پروداکت ساپ، این که به عنوان یه بار میسازی به جای مختلف میفروشی.
در کانسپت وایت لیبل، درسته؟
تقریبا وایت لیبل هم آره تو همین کاتگوری هست. کاری که کردیم اینو ساختیم، خیلی هم زمان گذاشتیم ساختیم، و اینجا یکی از اشتباهاتی بود که مرتکب شدیم. فکر میکردیم که دیگه ولیدیشن و اینا نیاز نیست و دیگه میتونیم صرفا بر اساس یک شم و یک ایده بریم جلو، و اتفاقی که افتاد این بود که دو تا دونه بیشتر از این نتونستیم بفروشیم. محصولی که 7 ماه 8 ماه از ما زمان بردیم دو تا دیولپش، دو تا دونه علارغم یه عالمه کار مارکتینگی، یه عالمه کار بیزنس دیولپمنتی، و یک عالمه مراجعه به هتل ها و آژانس ها در جاهای مختلف دنیا، در هر کشورهایی که بودیم، یعنی ایران و عمان، هم کشورهایی که نبودیم تو اروپا، تو کشورهای مختلف، به صدها در واقع بازیگر صنعت گردشگری ما رجوع کردیم. و جالب این بود که به عنوان مثلا قیمت گذاری که ما کرده بودیم برای محصولی که برای هتل ها بود 3000 یورو بود. 3000 یورو وردپرس نمیدن به طرف. خب یعنی شما اصلا تو آپورک تو این سایت ها برید بگید من میخوام یه چیزی زیر 5000 تا قیمت نمیدن. قیمت پایین و خیلی ارزش بالایی داشت و خیلی هم خوششون میومد، طرف میگم نمیتونم پول بدم. و این اون اثر کرونا بود که ما در نظر نگرفته بودیم و فکر میکردیم که خب لابد یه خوشبینی هست و حاضر میشن در این حد هزینه کنن، ولی اینطوری بود که هیچ کی حاضر نبود پول بده.
یعنی شما ایده رو داشتین و توانمندی هم داشتین و گول خوردین و خلاصه اعتبار سنجی نکردین.
دقیقاً
میشه و بریم.
فکر میکردیم میگه همین میشه و بریم. بسمت
چه اعتبار سنجی میکردن امید؟ واقعا معلوم نبود
که میسنجام میشد. مثلا الان که دارم زوم میکنم به عقب گذشته نگاه میکنم، اگر ما میمدیم یک MVP خیلی ساده از اون میساختیم که واقعا عمل کردی نداشت، یه قیافه ای بود از اون، اونو میگفتیم
میتونیم بفروشیم
یا نه، میشد مثلا تو دو ماه اینو فهمید.
آره MVP نمونه اولی است. ما ببخشید اصطلاح ها هست، هی ترجمه میدیم که وای نستیم که از این وقت استفاده بکنیم. ما هر وقت متن این قسمت آماده بشه و تو سایت بره همه اصطلاحات رو پانویس می‌کنیم.
همین الان MVP اگر که سرچ بکنن
آره.
تو سایت
آره MVP رو سرچ بکنین تو سایت هم بهش میرسید. خلاصه یه نمونه اولیه که اعتبار سنجی می‌کنین و داستانای استارتاپ ناب و اینا حالا دیگه وارد داشته میشه.
آره خلاصه این که ما نزدیک به 6 ماه رو هدر دادیم اینطوری، یعنی هدر دادیم. وسطاش هم فهمیدیم نمیگیره، از یه جایی دیگه از 3-4 ماه گذشت فهمیدیم این قرار نیست بگیره دیگه، یه تلاشکی میکردیم اونجا ادامه میدادیم، میدونستیم اثر خیلی فراتر از این حرف هست. گفتیم خب میذاریم کنار گردشگری و مدل سافتویر از پروداکت و میم خیلی ساده میشیم یک آژانس خدماتی تجارت الکترونیک، که در واقع خدمات توسعه وبسایت و توسعه محصول و دیجیتال مارکتینگ به هر کسب و کاری میده، به SME ها میده، به کسب و کارهای کوچک و متوسط میده با تمرکز روی اروپایی ها. این تغییره رو که دادیم بهتر شد، یعنی دیگه محصولی نبود که بریم بفروشیمش، میگشتیم از طریق حالا هم آپورک و در واقع پلتفرمایی که برای برون سپاری پروژه هست، هم در واقع یه کوچولو هم اپروچ مستقیم روی لینکدین میگشتیم دنبال این که آقا مثلا چه خدمتی شما ما میتونیم به تو خدمت مارکتینگ بدیم، فلان سایتی میخوای برات دیولپ میکنیم،
یعنی روی اون تجربه قدیم دیجیتال مارکتینگتون
دقیقاً
سوار شدیم.
اینجا دیگه میسم جان منطقمون این بود که خب ما چه کارهای بلدیم تو تیم، ما اینا رو بلدیم، ما دیجیتال مارکتینگ بلدیم، بیزنس دیولپمنت بلدیم و توسعه محصول، و بیایم همینا رو به بقیه بدیم که صرف این که این مدت رو زنده بمونیم، نه به دید این که در واقع این بیزنس بزرگ بشه.
ولی اینو همین میدیدی که فعلا این کار رو بکنیم، زنده بمونیم
دقیقاً
تا بعد کرونا برگردیم رو گردشگری.
دقیقاً همیشه در واقع چشم‌انداز این بود. از یه جایی که ما این کاری که کردیم اولش خوب گرفت، یعنی مثلا ما همون اول کار یه پروژه بزرگ 27,000 یوروی بردیم، پروژه توسعه وبسایت بود که بماند آخرش نتونستیم سود بدیم روش، فکر میکردیم 10,000 تا سود میدیم آخرش ضرر هم دادیم. آره فهمیدیم که توسعه محصول داخلی با توسعه محصول برای یک مشتری که نیازهاش شفاف نیست خیلی فرق میکنه، و این عدم قطعیتی که هی از سمت مشتری ایجاد میشد باعث شد پروژه هی کش پیدا کنه و اولا رو همون هم ضرر بده. ولی به هر حال اتفاقی اثر که فرسکو سولوشنز برای ما داشت این بود که ما توی 2020 تونستیم 60,000 یورو فروش داشته باشیم. این 60,000 یورو تقریبا معادل 200,000 یورو فروش فرسکو است، به خاطر اینکه اونجا حاشیه سود ناخالص ما 30% 32% بود، اینجا 100، یعنی به پول کامل میرسه به ما.
خب دوستان یه نون خشکی اومد که ما تالا این نویز نش نویز جدید شد و همین الان ما یک شغل جدید برای پادکست اضافه کردیم، مایل بودین اپلای بکنین، و اونم اینه که یکی رو می‌خوایم که خلاصه نون خشکی رد میشه بگه آقا داد نزن میکروفون وانتی، به اون بگه پشت چهارا بوق نزن، درا رو باز کنه،
مطلب در نهایت فایده‌تن و وضعیت مصاحبه ما.
خب بچه‌شون
آره اثر فرسکو سولوشنز این بود که با اینکه خب واقعا این 60,000 یورو نسبت به هزینه های ما و برن ریتمون، هزینه ماهانمون واقعا پوشش نمیداد، ولی یکی این که به همون امید داد، یک فعالیتی بود که انجام دادیم و در واقع استحکام روحیه بود، استحکام اون فرهنگه بود و ادامه دادیم، و اینکه خب به هر حال یه آب باریکه‌ای بود که باعث شد حالا ما سرمایه از 2019 مونده بود برامون، یه چیزی جمع شده بود که همش تو 2020 رفت. ولی اگر همین 60,000 تا نبود نمیتونستیم، یعنی الان که نگاه میکنم واقعا هم از لحاظ روانی هم از لحاظ مالی کاری بود که باید میکردیم.
مهدی این وسط ها نرفتین دوباره جذب سرمایه بکنین تو مثلا دو سه سال گذشته؟
نه
یا از سرمایه گذار بیشتر دوباره راند برد بگیرین؟
از سرمایه گذار چرا؟ یک کانورتبل نوتی که چی میشه، میشه وام قابل تبدیل به سهام، از همون سرمایه گذار قبلی دوباره 250,000 یورو گرفتیم که منوط بشه بر ارزش گذاری سرمایه گذاری بعدی هر زمان که باشه. آره اولش محدودیت داشت، بعد که کرونا شد دیگه یک مطممی روش زدیم که این که نمیتونه در واقع اینطوری الان ما بریم تو این شرایط ریز بکنیم، سرمایه جذب بکنیم، سرش باید باز باشه تا قضیه که هر زمان که باشه. آره اونو هم جذب کردیم.
خب
آرزم به حضورتون که الان تو نقطه هستیم که میخواییم برگردیم به گردشگری. توی فرسکو سولوشنز ما چند تا چالش داشتیم. اول از همین که خب استارتاپ اصلا نیست، یعنی به معنای واقعی کلمه یک راه حل مقیاس پذیر نیست، یک آژانسه، یک خدمات تحلیل
کسب و کار،
یک کسب و کار سنتی طوره که مقیاس پذیریش کاملا با نیروی انسانی رابطه مستقیم داره. مسئله دوم چالشی که ما سر فروش داریم اونجا. خیلی تلاش کردیم برای جذب پروژه‌های بیشتر و خیلی ظرفیت خالی هم داشتیم توی مدت، میتونستیم خیلی بیشتر سرویس بدیم. منتها با اینکه ما یه هویت خارجی داریم، با من یک شرکت خارجی و یک شرکت انگلیسی رجوع میکنیم به مشتریان، ولی خودمون که ایرانی هستیم، اسم و چهره و لهجه ایرانی که به هر حال غربی نیست و همین باعث میشه که یک درجه ای از عدم اعتماد باشه. و اینکه یک چالش بزرگتری بود که ما از یک کسب و کار بی تو سی محصول محور، یعنی firstquest.com، رفته بودیم روی یک کسب و کار بی تو بی خدمت محور، firstquest solutions، که ولی تیم همون تیم مونده بود. یعنی هیچ کدوم اون فروش بی تو بی اصلا بلد نبودیم و نمیتونستیم قانع بکنیم. اقدام هم کردیم که مثلا نیروهای فروشی از ایران پیدا بکنیم، نمیتونستن بفروشن به خارجی‌ها، با اینکه واقعا سرویس ما هم قیمتی هم علاوه کیفیت سرویس خوبی بود، هم تو مارکتینگ هم تو محصول، ولی نمیتونستن بفروشن. فروش واقعا اونم فروش بی تو بی مهارت سختیه و در این حال دانش نسبت به اون زمینه همون فرد باید داشته باشه. یعنی اگر شما دارید خدمات برنامه‌نویسی می‌فروشید، باید بدونید چی میگید و این ترکیب رو نمیتونستیم پیدا بکنیم. تو خارجی‌ها تونستیم پیدا کنیم، خیلی گرون بود. مثلا یه آدمی که تخصصش فروش نرم افزار باشه، اهل انگلستان، 5000 پوند به اضافه 20%. بله، مثلا اینم آدم تازه سینیور نیست، آدم متوسط 2-3 سال سابقه، به اضافه مثلا 20% از فروش شما میخواد. و این هزینه بود که اینجوری هم نبود که بگیم اون چوب جادوه. به هر حال اگه میومد با 3 ماهی میگذشت و هزینه این ریسکه برای ما 14-15 هزار یورو بود حداقل، که نمیخواستیم این هزینه رو بکنیم. و از اون طرف هم عرض کردم جلوتر که یه چالش دیگه هم این بود که واقعا به پایان رساندن پروژه ها برای بیزینسی که داشت روی یک محصول کار میکرد و درونی یک محصول میساخت، اونم یه چالش بود که یک مشتری میاد هی حرفش رو عوض میکنه، هی فیچرهای جدید میخواد و شما اینو باید مدیریت کنید. این تجربه رو ما نداشتیم و به نتیجه رسیدیم که firstquest solutions بستشه. دقیقا امروز که اواخر فروردین 1400 است من با شما صحبت میکنم، یک هفته دیگه آخرین پروژه firstquest solutions که پروژه مارکتینگ است تحویل داده میشه و تمام. داریم برمیگردیم به گردشگری و یه اتفاق جالب که افتاد که مربوط به این که الان میخوایم چی کار بکنیم این بود که توی سالهای 2018 و 2019 که ما رشد خیلی خوبی داشتیم، یک مشکل بزرگتری رو دیدیم که حل نشده است. این که گردشگر نمیدونه کجا میخواد بره، چی کار میخواد. میدونه میخواد بیاد ایران ولی نمیدونه کجا میخواد بره و برنامه سفر مشخصی نداره. و تقریبا خیلی از فروشای ما این شکلی بود که اول به پشتیبانی ساپورت ما یک ایمیلی زده میشد، یک تماسی گرفته میشد، من میخوام بیام، فلان قدر نفریم، فلان موقع میخوام بیام، اینجور جا دوست داریم، و بعد رفت و برگشتی پینگ پونگی یا عالم ایمیل رد و بدل میشد. مثلا ظرف 10 روز 2 هفته میرسید به طرف به اینکه کجا میخواد بره و تازه دلش قرص میشد میرفت خرید کنه. و این مشکل از کجا میاد؟ از نبود محتوا میاد. در درجه اول چطور نبود محتوا؟ تریپ ادوایزر که مثلا مرجع، یک فروم مرجعی توی جهان هست، تریپ ادوایزر یک کشوری مثل اسپانیا 100 برابر محتوا داره نسبت به ایران، 100 برابر داخلش افراد فعالترن. این یک. و باز محتوای کاربردی خیلی کمه. و تیکه دوم، خیلی از سرویسایی که شما نیاز داری برای برنامه‌ریزی کار نمی‌کنن توی ایران. گوگل مپس، شما می‌خوای مثلا بدونی که از تصور یک شهروند یک کشور توسعه یافته اینه که مثلا قطار بولت هست اینجا با سرعت 300 تا مثلا میره. ما مشتری زیاد داشتیم که از شهر سوخته توی سیستان تا بازار تبریز رو توی سفر یه هفته می‌خواستن برن. هیچ ایده‌ای نسبت به جغرافیای این مملکت، به بزرگیش و مود ترانسپورتیشن و حمل و نقل ندارن. و این قضیه راجع به عمان هم همینه. عمان مثلا چیزی به اسم مثلا پابلیک ترانسپورتیشن وجود نداره، حمل و نقل عمومی. شما باید با در واقع ماشین شخصیت بری یا یه ماشین اجاره بکنی بری، یا مثلا اقلیمش چطوری که یه جاییش اصلا با خاک وصل نیست، یه تیکش تو خاک اماراته، باید با قایق و کشتی بری اون ورش. و اینو نمیدونی شما با مانه گردشگر و باید هزینه یک جستجو بدی بخوای بفهمی و وقتت بره و زمانت بره. و دیدیم این مشکل وجود داره. کاری که الان میخوایم بکنیم اینه که بیایم از یک پیوت بزرگ، یک چرخش بزرگ پیش رومونه. نمیتونم بگم چرخش، بیشتر تکامل این یکی. ما قبلا فقط ارائه دهنده خدمات برای ایران و عمان و حالا به صورت کلی میخواستیم کشورهای امرجینگ دستینیشن و مقاصد نوظهور باشیم. الان یک راهکار جامعی میخواییم باشیم که از تحقیق تا برنامه ریزی و بعد خرید در یک جا اتفاق میفته. یعنی اون وان استاپ شاپه داره خیلی بزرگتر میشه
و واقعا وان استاپ میشه
و داریم افرادی که یک مرحله عقبترن، به خرید نرسیدن، تو مرحله تصمیمن، تو مرحله برنامه ریزی هستن و هدف میگیریم. چه کار میخواییم بکنیم؟ این که بیایم تفکر یک کارشناس گردشگری، یک ترافل ایجنت رو ترجمه بکنیم به هوش مصنوعی. چطور؟ یک کارشناس گردشگری فکر میکنه، خب میشینه با شما صحبت میکنه، میگه چند ساعت میخواییم بیاین، چند روز میخواییم بیاین، آیا مثلا کسی بیماری خاصی داره، چند سالتونه، کجا دوست داریم، و یواش یواش باتون جلو میره، یه پلنی بهتون میده که به دردتون میخوره، برنامه سفر مفید میده. ما میخواییم صدها و شاید واقعا هزاران ایف و دنی که توی ذهن اون اگر اینطور شد این کارو بکنی رو که در ذهن کارشناسان گردشگری هست رو تبدیل بکنیم به یه هوش مصنوعی که بتونه توانایی این رو داشته باشه، برنامه سفرهایی بده که با دقت خوبی 75-80% نزدیک به اون چیزی هست که برای شما کاربردیه. شما میایید میگید چقدر میخواید هزینه بکنید، چقدر میخواید در واقع طول سفرتون باشه، چه فصلی میخواین بیاین و چه نقاطی مورد علاقتونه، و یک جادوی رخ میده و اون جادو اینه که در کسری از ثانیه، در آنی از ثانیه، یک برنامه سفری داده میشه که اون برنامه سفر فیته شماست. و بعد توی مدل جدید دیگه ما OTA نیستیم، یعنی ارائه دهنده خدمت خودمون نیستیم. چیکار میکنیم بعد از اینکه اون برنامه سفر ساخته شد و سفارشی سازی شد توسط گردشگر؟ ارجاعش میدیم به خدمت دهنده دیگه. مثلا میگیم هتل رو از booking.com بگیر توی ازبکستان، یا مثلا این حمل و نقل بین این شهر به این شهر رو که اتوبوس میخواد رو از فلان ارائه دهنده محلی توی ازبکستان بگیر. و اینجا هم یه ارزش بزرگی که خلق میکنیم این که شما یه بار یه فرم پر میکنی، یه سینگل کلیک، یه دونه کلیک میزنی و تمام این خریدا با قول این که best price-ن، یعنی متا سرچ انجین هست و جستجو میکنه، در واقع انجام میشه.
من دو تا سوال کوچیک بپرسم مهدی، چون فکر میکنم دیگه کم کم بریم سر مباحث دیگه، شاید اینا گم بشه. شما کلن چند نفر آوردین ایران؟
کلن 22,000 نفر، که از این 22,000 نفر 10,000 نفرش، یه خورده کمتر از 10,000 نفرش تو 2019 بود.
یعنی فقط در سال 2019 مثلا حدود 40% داشت. و تجربتون از همکاری کردن با VC تجربه خوبی بود؟ VC کمک کرد بهتون؟
بله، ببینید، آره، کمک به این معنا بگیم که اگر اسمارت مانی بوده باشه یا مثلا یک آورده استراتژیک، خیر. ولی اتفاقی که افتاد این بود که ما تجربه که داشتیم بود که همراهی خیلی زیاد دیدیم ازشون، هر جایی تونستن، از جنبه های قانونی گرفته تا در واقع مثلا به عنوان مثال همین الان ما بعد از اون ماجره ها یه وام دیگه هم ازشون گرفتیم، یه RBF loan، یه وام مدل RBF که
مبتنی بر وامه. فروش،
آره، مبتنی بر فروشه، قرار نیست تبدیل به سهام بشه، قرار نیست پسش هم بدیم کلا، یعنی پسش از محل فروشه، سود برمیدارن و این خب چیزی که ما از واقعا هر جایی انتظار نداریم اینقدر همراهی بشه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح نوباره. نوبار امکان جابجایی آنلاین و هوشمند بار رو با هزینه ثابت فراهم میکنه. یعنی با گرفتن یه سری اطلاعات مدت زمان اساس کشی و حمل بار رو تخمین میزنه و شما دیگه لازم نیست هیچ انعام یا هزینه اضافی پرداخت کنید. همینطور نوبار جدیداً امکان بیمه کردن وسایل رو هم فراهم کرده. ثبت سفارش در اپلیکیشن و سایت نوبار بسیار راحته. از طریق سایتشون nobar.com میتونید اقدام کنید. nobaar.com. خب یه چیز دیگه که فکر میکنم احتمالا ممکنه جذاب باشه، امیدم بهش اشاره کرد و ما هم توی فصل یک پادکست فکر میکنم توی قسمت دوم یا سوم فصل یک بهش اشاره کردیم، اینه که تو با همسرت داری اینجا کار میکنی و توی قسمت قبلم یه اشاره کردی که هم خوبه هم یه سری مشکلاتی داره و اینا، یه اشاره کوچیکی اگر که بتونی بهش بکنی فکر میکنم
آره، جذاب باشه. اشاره بزرگی
آره، مسئله جدیه به نظرم آره. خیلی مسئله آره. مهمیه.
ببینید من به صورت کلی در جمله اول به عنوان یک نسخه عمومی این کارو توصیه نمی کنم و علتم هم اینه. خب اول ساید مثبتشو بگم. ساید مثبتش اینه که شما با کسی که دوستش دارید و براتون عزیز هست تایم خیلی زیادی رو میگذرونید،
درسته کاملا
دارید با هم زندگی و کار میکنید، دغدغه هاتون مشترکه، حرفای مشترک زیادی دارین، اینش فوق العاده لذت بخش، همراهی کامل دیگه، همراهی هم سفری کامله در کار و زندگی و فوق العاده لذت بخش، من دوستش داشتم. چالشی که هست جدا کردن کلاه‌ها و نقشه‌ی نقش به عنوان CEO و CMO، من مدیر عاملم و مینا مدیر مارکتینگ و دوتا آدمی که همسر هم دیگه هستن، این کلاه‌ها رو جدا کردنش سخته. چطور؟ به عنوان مثال یک جایی من به مینا یا مینا به من باید یه فیدبکی بده و فیدبک تلخی هم باید بده و شاید حتی باید عصبانی این فیدبک رو بده،
مخصوصا تو در مقام مدیر عامل احتمال
آره واقعا دو طرفش بوده و این که مثلا تو بتونی جدا کنی که این الان سی ام او داره به من فیدبک میده یا سی او داره به من فیدبک میده،
نه همسرم،
و ناراحت نشی ازش و بدونی که این فقط کاره، این کار سختیه واقعا، پختگی که در طول زمان خود ما به دستش آوردیم، اولش اصلا اینقدر راحت نبود،
مهارتی بوده که به هر حال به دست آورد.
دقیقاً بله، مهارتی که به دست آورد الان خیلی خوب داره کار میکنه.
خطر دیگه ای هم که هست، ان شاءالله زندگی شما پایدار و همیشه همراه با خلاصه خوشی باشه، ولی فکر میکنم خطر دیگه ای که هست اینه که ممکنه که اختلافی به هر حال در زندگی زناشویی به وجود بیاد و این اثرش رو کار بذاره. آره، باعث از هم پاشیدن کار بشه.
آره، ما خدا رو شکر خب خیلی خوبیم با هم،
چقدر عالی،
رفیقیم با هم به معنی واقعی کلمه، بهترین رفیق من میناست و ازش هم بپرسین بهترین رفیقش منم، ولی واقعا چیزی که شما میگید درسته، برعکسش هم کاملا هست.
آره دیگه،
برعکسش هم از کاملا کار بیاد هست. از کار بیاد توی زندگی کاملا هست، به هر حال تو کار ما داریم صحبت از بنفیت میکنیم، از صحبت از سود میکنیم، صحبت از هزینه میکنیم، صحبت از ریسک میکنیم و همه اینا اونورم میتونه تاثیر بذاره.
فایده هاش چیا بوده علاوه بر اونایی که گفتی؟ یعنی مثلا شما از این رابطه خوبی که با هم دیگه دارین توی حل چالش‌های کاری تونستین استفاده کنین؟
آره، خب اولیش اعتماد در بالاترین حد ممکن، اینکه شما لازم نیست اصلا چیزی رو چک بکنید با هم دیگه، کافیه که بگید.
آره دیگه،
در بالاترین حد ممکن اعتماد. دیگه اینکه خیلی تایم برای صحبت‌های کاری زیاد دارین، چون حتی این برش هم بعدا زیاد بشه به زندگی شخصی برسه.
مثلا اینطوری نمیشه که چه میدونم بعد از کار که میرین خونه یا آخر هفته همش دوباره حرف کار بزنیم؟
ما که کلا جفتمون بنای واقعی کلمه ورکهولیکیم، یعنی معتاد به کاریم و همیشه درگیر کاریم. یعنی من جمله بنده خدا رو لینکدین میخوندم، یه کسی بود که تازه اکسید کرده بود با صدها میلیون دلار، چند صد میلیون دلار، ولی این جملهش عجیبه که من خوشحالم که، یعنی بیزنسش هم کاملا سوده و اینا، خوشحالم که دیگه مجبور نیستم 5 دقیقه هر روز، هر هفته، هر ماهو دغدغه داشته باشم. و این واقعیتی که به عنوان تو زندگی کارآفرین هست، کار شما رو ول نمی‌کنه، شما چیزی به اسم ورک لایف بالانس وجود نداره، جدایی بین کار و زندگی نیست، ورک لایف اینتگریتی وجود داره، ادغام کار و زندگی و اینکه اینا با هم هم مسیر باشن وجود داره، ولی نمیتونی بهش فکر نکنی. آخه مسافرتی نیست بهش بری توش فکر نکنی به کار و به اینکه در آینده چی کار بکنیم. یه برای خوب داره، برای خوبش اینه که خیلی زمان داریم با هم دیگه حرف بزنیم، تو ماشین داریم میریم تو راه صحبت میکنیم راجع به مسائل.
نظر همکاراتون هم مثبت نسبت به این اتفاق؟
آها، نکته جالب دیگه اینه که یه حس، چجوری بگم،
همبستگی،
یه جوریه که انگار خونه است به بقیه میده.
آها،
یه سطح بالاتری از حد نرمال صمیمیت واقعا توی فرست کوست هست که من اینو بخش زیادیشو از همین رابطه خودمون میدونم. فوق العاده است این حسی که ما توی فرست کوست.
خب بعد یه سوال دیگه، این همه که شما واس شدین، بسته شدین، تغییر دادین از این به این از اون به اون.
من یه دو آقای همساده میافتادم کلا قرمزیه.
بعد کلی فکر میکنم یه بند شما تعدادتون زیاد شد کم شد یا عالم این همه داستان و این همه که به قول تو یهو یه اتفاقی افتاد بسته شدین دوباره، یعنی حالا یا فروشتون صفر، خیلی سنگین بود اتفاقی برای شما. چی باعث شد دوباره انگیزه داشته باشی دوباره رو پاتون وایسین؟ اون از کجا میاد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
ما به شوخی توی فرست کوست میگیم ما هر دو سال یه بار به فنا میریم. دو دقت کنید 2015 و 2016 عالی بود رشد و اینا، 2017 اون ماجرای پولا و اینا، بعد 2018 و 2019 عالی بود، 2020 کرونا و این ماجرا، ان شاء الله 2021 و 2022 طلایی جلومونه تا 2023 خدا بخیر کنه. ولی جدا از شوخی، ببین امید، من چیزی که همش به بقیه هم میگم، دوستانی لطف دارن از من نظر میخوان توی کسب و کارشون، مشاورشون هم حرف میزنم باشون، همش همینو میگم. میگم دو تا تیپ کلی آدم داریم، یه تیپ که تیپ مبارزه، تیپ فایتر، یه تیپ تیپیه که اینجوری بهتون بگم، با مثال فوتبال لستی بگم، توی فوتبال لستی دو تیپ آدم داریم، یکی اونی که گل اول بخوره میگه باختیم، یه تیپی اونطوریه که گل اول بخوره به من گل میزنی سه تا بهت میزنم. خب یه روحیه رقابتی و روحیه، فکر میکنم خارجی بهش میگن باکسرز منتالیتی، روحیه بوکسوراست که اینطوریه که اگه روزگار یکی بهت میزنه به جای ناراحت عصبانی باش. خب ناراحت نباش، عصبانی باش و برگرد بهش
دو تا بزن.
این روحیه رو من دارم، همیشه با هم بوده و فکر میکنم خیلی از کارافین هم دارن.
ولی یه خود عمیق‌تر اینو بررسی کنیم، این تو به حال یه جایی ممکنه ببری، یه جایی که ای بابا این همه ما زور زمین، این همه پلانکم، این همه فلان و فلان.
آره امید، نمیخوام بگم که اینا نبوده، ولی من میخوام چند تا ذهنی منتال مدل، چند تا مدل ذهنی رو با بقیه به اشتراک بذارم که به دردم خورده. یکی همینی بود که گفتم، ذهنیت بوکسور. یکی اینه که واقعا اگه ما به افق زمان رو بزرگتر ببینیم، نمیدونیم یه اتفاق خوبه یا بد.
احسنت.
این چی میگم؟ یعنی به عنوان مثال، من الان اومدم فرسکو سولوشنز رو انجام دادم با 60,000 یورو، من نمیدونم این در آینده چه اثری داره. فقط وقتی به گذشته نگاه میکنم میتونم الگوها رو ببینم، ولی رو به آینده که نگاه میکنم نمیدونم اتفاق ذاتش خوبه یا بد، و این به من این استقامت رو میده که تو نمیدونی. ولی تو چیزی که دست تو اینه که بری جلو تا ببینی.
من یه چیزی بگم، این حرفی که مهدی میزنه رو هانس دقیقا تو بخش دوم مصاحبهش که میشه قسمت پنجم فصل 3 پادکست هم به نحو دیگه ای زد، یعنی اینکه ما اثر زمان روی کارهامون رو چون خیلی وقتا نمیدونیم، واقعا نسبت بهشون مثلا شاید واکنش خیلی درستی نتونیم نشون بدیم. و توصیه میکنم اگر اون قسمت رو هم نشنیدین که قطعا گوش بدین. مرسی.
آره این مدل ذهنی دومی که به من خیلی کمک کرده. یه موضوع دیگه هم هست، مدل ذهنی نیست، بیشتر اینه یه چیزیه که به دردم خورده، اونم اینه که خودم خیلی خوب میشناسم، خیلی روی خودشناسیم وقت گذاشتم. این خودشناسی توی سالهای اولیه فرست کوست از MBTI و بیگ فایو و چیزهای ساده اینطوری شروع شد تا مایندفولنس که الان مثلا روزانه من اون ابزرویشن درونو دارم، اون جلسات مدیتیشنمو دارم، این کارا رو میکنم.
دوستان MBTI یه تست شخصیته که ما فکر کنم تو هایلایت های اینستاگراممون هست، میتونید تو 10AM پادکست تو اینستاگرام پیدا کنید و ببینید. خوب جای رسیدی، من خودم به شدت طرفدار مایندفولنس هم، منم یکی دو سالی تو این بازی افتادم. چقدر کمکت کرده مهدی؟
ببین کمکی که میکنه اینه که شما اگه بدونی چه چیزی حالتو خوب میکنه و چه چیزی حالتو بد میکنه، چه کاری رو به عنوان یه مدیر عامل شما یه عالمه کار میکنی که یه بخشیشو واقعا دوست نداری، یه بخشیشو دوست داری، پناهگاهات کجان، من اینو خیلی دوست دارم، شلترت کجاست، پناهگاهات کجاست. من میدونم مثلا لولای پناهگاه هم میدونم، برای من ساده ترین پناهگاه ممکن مثلا اینه که من گیمرم، میام گیم بازی کنم. آره من سال 88 دو تا سومی دارم با تیممون توی کشوری، توی کانتر استرایک و دو تا استرایک. آره 87. آره گیم برام اصلا لول اوله، میبره منو به یه دنیای دیگه، میرم تو اون شلتره. یه لول اون ورترش خونه پدر و مادر همسرمه، میریم اونجا اصلا برای من پناهگاه، میرم از در تو دیگه دغدغه ها میره کنار و غرق در واقع رابطه خوب و صمیمی اونجا میشیم. لول آخرش هم خونه پدر مادر خودم، جواب نده باید جمع کنم برم شمال دیگه. وقتی اوضاع سخت میشه میرم شمال.
کی بستنی میخوری؟ چون برای من یکی پناهگاه بستنی.
نه بستنی شیرینی‌جات، اهل شیرینی‌جات نیستم. آره و این پناهگاه رو آدم باید بشناسه راجع به خودش، که ببین با همه چیزایی که من میگم، با اون منتال مدل ها و هزاران روش چه میدونم بهره‌وری و همه اینا، یه جایی میخوری زمین، یه جایی اینطوریه که داری بلند به این فکر میکنی که چرا اصلا تو داری این کار رو ادامه میدی، اصلا چرا باید ادامه بدی. و پیش میاد زیاد، و ولی تهش یه چیزی میشه بعد از اینکه میری تو اون پناهگاه، برمیگردی. اتفاقی که برای من میفته اینه که نمیدونم نتیجه چیه، ولی قرار نیست کم بیارم، میرم جلو.
درست.
یه کلکلیه، یه پررویه.
این راجب این تیکه خودشناسی خیلی مختصر مثلا بخوای راهنمایی کنی شنونده ها رو، که مثلا منابعی یا دنباله چند تا کیورد بگی که بعدا دنبالش برن چیا
بله
هست؟
بله. ببینید خودشناسی خب مثلا پایش با مدیتیشن و اینا شروع میشه، که یه عالمه اپلیکیشن برای به اصطلاح گایدد مدیتیشن، مدیتیشن های راهنمایی شده هست، اپلیکیشن کام هست، هد سپیس هست، اینا هست که میتونن استفاده بکنن، رایگان خیلی از منابع هم هست. آرزم به حضورتون کتاب زیاده، ولی من چیزی که توصیه میکنم، چون کاریه که به نظر من بدون یه مربی نمیشه خوب یادش گرفت، طول میکشه، من دوستم مرتضی خضریپور عزیز تو این قضیه برای من مربی بود. خود مرتضی استادش های دکتر کوروش حشمتی هستن، ایشون استاد مایندفولنس هستن، مایندفولنس آموزش میدن، دوره دارن و به من یاد دادن و منم تونستم از اون طریق پیادش کنم. توصیه میکنم که یک دوره از یک کسی برن و یاد بگیرنش. ولی خیلی ساده من بخوام بگم، مایندفولنس چیز پیچیده‌ای نیست، مشاهده بی قضاوت درون، همینه
در لحظه.
و در لحظه اینکه این آدمی که مثلا اینجوری بهتون بگم پاشو رو پل عابر ول کرده، ماشینا داره از اون زیر میرن، میگه این ماشینه چیه، بدون اینکه قضاوتی راجع به ماشینه دارن میبینن فقط.
آره اپ هدس، من خودم با هدس پیس شروع کردم و خیلی به نظرم اپ خوبیه، و همینجا میتونم بگم که ایده استارتاپی فوق العاده خوبیه، فکر نمیکنم ایرانیش باشه،
زبان
فارسی و انیمیشن های خیلی جذابی داره، فکر کنم اینی هم که گفتی از اونجا اومده، خیلی جالبه. خب بعد مهدی یه خود راجع به در واقع زندگی روزانه‌ات بگو، یه روز تیپیکال مهدی کی پا میشی، روتینای صبح چه، چقدر کار میکنی، چی میشه؟
ببین خیلی فرق کرده تو این سالا، هم من به عنوان شخص، هم شرح شغلی من در فازهای مختلف کسب و کار خیلی متفاوت بوده. خب مثلا وقتی ما 5 نفر 6 نفر بودیم، من چیف دیش واشینگ آفیسرم بودم، چیف تیکش آفیسرم بودم، جدی میگم، همه رو خودم انجام دادم، نه نیروی خدماتی بوده نه چیزی. در یک نقطه پروداکت منیجر بودم، یک سال پروداکت منیجر بودم، خودم مدیر محصول بودم، با دیولپرها محصول ساختم، بخش زیادی از روزم هول پروداکت بوده. در فاز بزرگترین فاز رشدمون توی سال 2019، من بیشتر بیزینس دیولپر بودم، مدیر تیم توسعه کسب و کار بودم. همیشه مسئولیت خب مثلا مالی با من بوده، هم فاندریزینگ هم مدیریت مالی کسب و کار جزوی از کار من بوده. ولی واقعا شرح شغلی یک مدیر عامل در طول چرخه یک استارتاپ خیلی عوض میشه.
ولی الان ها مثلا صبح کی پا میشی؟
اگه بخوام از روتین بگم، خب آره. الان یه اتفاق خیلی خوب افتاده، یه ماه خدا رو شکر دارم این کار میکنم، صبح خیلی زود بیدار میشم دیگه، از 6 اون ورتر نمیره، یعنی 5 تا 6 بیدار میشم، 10 خوابم، 10 دیگه 10 و نیم خوابم، 5 6 بیدار میشم، یه ورزش 45 دقیقه‌ای دارم، یه بخشش حالا دوه بیا پیاده روی اگه حال نداشته باشم، یه بخشش هم قدرتی مثلا میام تو خونه شنا و حالا مثلا اسکواد و یه سری ورزشی که میشه تو خونه انجام داد و انجام میدم. خیلی اثر خوبی داشته از این لحاظ که انرژیمو تو طول روز بوست میکنه، تقویت میکنه. و اومن صبحونه هم مثلا حالا دیرتر میخوریم، 9 صبح مثلا صبحونه تازه میخوریم، سعی میکنم که اغلب روزا بتونم مثلا 10 صفحه رو بخونم. یه اوکیار شخصی هم دارم برای خودم. اوکیار شخصیم بیشتر از جنس اکتیویتیه، یعنی به جای اینکه بیام بگم مثلا فلان کتاب رو باید بخونی، باید 10 صفحه باید بخونی. این خیلی برام جواب داده.
تبدیل به اقدام میشه.
دقیقاً تبدیل به اقدام شده. سعی میکنم کتاب رو بخونم. دیگه همین است. بعدش هم اومای صبونه پروپیمون، من و مینا خیلی صبونه دوستیم. صبونه انگلیسی خیلی دوست داریم. پا میشیم مثلا یه بیکنی سوسیسی چیزی میندازیم با تخم مرغ و
ورژن خالی،
ورژن اسلامیش 100%. آره یه صبونه خوب. و بعدم که روز شروع میشه، عموما بخش زیادی از وقت من به هماهنگی اعضا میگذره، به اینکه مطمئن بشم هر کی رو مسیر درستشه و داره رو اون چیزی که باید کار میکنه.
الان چند نفرین؟
الان 18 نفریم، متاسفانه به زودی میشیم 14 نفر. دوباره مجبوریم در واقع تعدیل داشته باشیم، میشیم 14 نفر که بتونیم حالا مدت زمان کافی ادامه بدیم که بتونیم به جذب سرمایه بعدی برسیم.
دور کارم هستین الان؟
الان نه، این هفته که استثنا حالا ما داریم صحبت می‌کنیم قرمز بود، دورکار بودیم، ولی به صورت کلی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رو کار میکنیم، دو شنبه، چهارشنبه دورکاریم، یعنی یک شنبه، سه شنبه حضوریم، دو شنبه، چهارشنبه دورکاریم. ما هفته کاریمون از یک شنبه تا پنج شنبه، جمعه شنبه تعطیلیم.
بله بسیار عالی. و برای برنامه‌ریزی کارهای شخصیت از اپلیکیشنی، سرویسی، چیزی استفاده؟
آره خوب شد گفتی. من
پروداکتیویتی تولز،
آره من قشنگ معتاد پروداکتیویتی و اینا هستم، روششو از Getting Things Done استفاده میکنم برای مدیریت کارهام. یک روشیه که آقای دیوید آلن اختراع کرد، یک کتابی همین نام هست. سادش اینه که بر این اساس این متد هست که ذهن جای خوبی برای خلق ایده ها هست، ولی برای نگهداری کارها نیست و باید هر آن چیزی که در ذهن خالی بشه بیرون. یک متد پنج مرحله ایه که اول ذهنت رو خالی کن، کپچر کن، بعد شفاف کن، کلریفای کن که اینا چیان، میخوای به چی برسی. قول اوپن لوپ، یه اصطلاحی داره اوپن لوپ، حلقه های باز ذهنتو ببند. حلقه باز ذهن چیه؟ هر روز یادت میاد قبض برق، قبض برق، فلان چه میدونم فلان کار رو باید میکردی و اگه اینو بنویسی بهت یه آرامشی میده.
آره.
و بعد شفاف کن که نقطه پایانش چیه. خیلی فلسفی اگه بخوایم نگاه بکنیم، کار ماهیتشون عوض شده. ما الان کارهای دانشی میکنیم، کارهای به اصطلاح
یدینه
میکنیم، ته پروژه ها بازه، نمیدونیم تهش کجاست. اینکه تهش رو تعریف بکنیم بهمون آرامش میده. و بعد دسته بندی کن، بیار تو یک مدلی. و بعد حالا اپلیکیشن زیاده برای اینکه اصل رعایت متد. بعدش من را از اپلیکیشن تیک تیک استفاده میکنم. قبلش واندرلیست بود که فوق العاده بود، متاسفانه مثل هر چیز دیگه‌ای که مایکروسافت میخره خرید و
خرابش
کرد با مایکروسافت تو دو. الان از تیک تیک استفاده میکنم که فوق العاده با گتینگ تینز دان هماهنگه کاملا برای این موضوع.
مرسی.
خب بریم دیگه سوال.
آره تا باد نبردت.
آره تا باد نبردت. اون سوال آخر، خب مهدی من هم دیدم که خیلی در واقع یه جور به نظرم هم منتور هستی، هم میدونم از هر فرصتی استفاده میکنی، یاد بدی چیز به دیگران. دیدم تازگی کارگاهی داری به نام استارتاپ سی او منو. خیلی تو این چند دقیقه باقی مونده یه چند تا ادوایسی که کلیشه نباشه، چند تا راهنمایی که در واقع به مدیر عامل های استارتاپ دیگه، کسایی که دارن شروع میکنن، کسایی که اسکیل میکنن، کسایی که ناامید شدن تو این شرایط، خلاصه هر چی داری دیگه رو کن کارتا رو.
حتما. آره ببین، موضوع اولی که میخوام بگم اینه که استارتاپ درسته که دی ان ایش با کسب و کار سنتی متفاوته، ولی اولش بیزنس، بعد یه نوع بیزنس متفاوته. و بیزنس یعنی پول در آوردن، و اینو خیلی از کسب و کارها یادشون میره. بازی میکنن، یعنی پلی فول شروع میکنن با چیزهای مختلف بازی کردن بدون اینکه به این فکر کنن که یه بیزنسه.
آخرش باید پول در بیاری و سود
و سود کنی. و مثل چیزهای دیگه که باز از دنیای بیزنس های سنتی میاد، ریسکش رو باید ببینی. من توصیه اولم اینه که به پول در آوردن اهمیت بدن، یعنی دنبال این باشن که اول یک جریان درآمدی شکل بگیره از هر طریقی میتونن، و بعد از محل اون جریان درآمدی تجربه کنن، اکسپریمنت کنن، آزمایش کنن چیزهای جدید رو. موضوع بعدی همون توی صحبت هم اشاره کردم تو داستان فرست کوست بود، تمرکز بی نهایت توی فازهای ابتدایی کسب و کار تا پروداکت مارکت فیت تا تناسب محصول بازار بی‌نهایت مهمه. مهمه که شما همزمان سعی نکنید، چون یه اتفاقی میفته اینه که کارآفرین به خصوص اگر تجربه اولش باشه با یک ذوق و شوقی من دنیا رو میخوام عوض کنم، همه رو میخوام با هم بسازم، همه پروداکت رو، همه بازار رو میخوام با هم بگیرم و این اشتباهه. چیزی که میگم اینه که خب ما باید آگاهانه تصمیم بگیریم با چه سرعتی میخوایم مسیر کارآفرینی رو بریم، راجع به اسپیدش باید تصمیم بگیریم. دو جور میشه رفت. یه وقت اینه که شما میخوای خیلی سریع اگریسیو، خیلی جاه طلبانه و تهاجمی بری جلو، هی پول ریز بکنی، هی دورای مختلف و هی چیزای مختلف رو امتحان بکنی و بیاری بالا. این اینه که شما میخوای یه لامبورگینی رو مثلا برونی. سوال اینه آیا میتونی برونی؟
میخوای اصلا برونی؟
میخوای برونی؟ و چون هر کسی یه راننده اشتباه بدی میزنتش در دیوار. چیزی که من کلا توصیه میکنم اینه که اغلب استارتاپ ها نباید این مسیر برن، باید آروم جلو برن، باید بوت استرپ کنن، باید برسن به درآمده و از همه مهمتر اینکه کلا، شاید شما بگی کلیشه است ولی واقعا ما به این رسیدیم که کاستومر سنتریک بودن یک کسب و کار، مشتری در مرکزش باشه، یه چیزیه که من الان هنوزم نمیتونم بگم کامل فهمیدمش. ولی واقعا اگر ما بیایم یه مشتری رو در نظر بگیریم، حول اون مشتری بیزنس بسازیم نه حول خودمون، این تفاوت بزرگ است. کارآفرین اغلب حول خودش میسازه، من اینجوری هم پس بریم اینطوری. به خصوص من مثلا از دنیای MBA مثلا اومده بودم، MBA بازی میکردیم ما یکی دو سال، این مدل امتحان کنیم، آقا ول کن اصلا مهم یادگیری تو مهم نیست، تو باید راجع به مشتری یادگیری داشته باشی، ببینی دغدغش چیه، حول اون بسازی. بخوام جمع بندی کنم، یک زمان میبره، حواسشون باید باشه که صحبت از چند سال عمر میکنیم، الان برای من شده 6 سال و 3 ماه. فکرش هم نمیکردم موقعی که شروع کردم، فکر میکردم سر 3 سال اکسیت و
تموم.
هیچ ایده‌ای نداشتم واقعا. یه چیزی که الان فکر میکنم یه جای خوندم، میانگین تا زمان اکسیت 11 سال، تا زمان پروفیتیبیلیتی 6 سال زمان میبره.
بله.
میانگین، و شما میتونید تو میانگین نباشید. بدونن دارن چه اینوستمنت بزرگی قراره بکنن، چقدر بزرگه، چقدر عمر میخواد بذاره، و آگاه نسبت به این مسیر قدم بردارن. دو، در طول این مسیر کم نیاوردن و پر روی لازمه. انواع اقسام عدم قطعیت ها میاد چپ و راستتون میکنه و نباید کم بیارید اگر میخواد برید جلو. به معنای این نیست که بدون پلن بریم جلو، اصلا به این معنا نیست. میدونیم میخوایم چیکار کنیم ولی نباید کم بیاریم. مشتری در مرکز باید باشه، یادگیری از مشتری به مراتب از یادگیری اسکیل هایی که شما یه قرار یاد بگیرید مهمتره. مهم اینه که مشتری رو بشناسید، حرف باش باید بزنید در هر مقطعی از کسب و کار، یعنی همین الان هم ما باید حرف بزنیم بعد 6 سال. همین هاست جمع‌بندیش.
من سوال آخرم بپرسم که مرتبط بود، ببین وقتی کسی استارتاپی رو شروع میکنه یه مقدار جلو میرن، به نظرت باید تکلیفشون با تهش روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی طرف یکی میگه آقا من میخوام سری بزرگ کنم، یکی بیاد من رو بخره، یکی میگه نه این بچمه میخوام نگرش دارم بیزنسم بشه، هر کی میدونی میخوام بنام. این از اول مهمه به نظرت آدما بدونن یا نه میگی شروع کن برو جلو بعد تصمیم بگیر؟
به نظرم بهتره که بدونن، به نظرم بهتره که آدم از اولش یه دیدی داشته باشه و آگاهانه قدم برداره. من خیلی ها رو میشناسم، کسایی که حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم با هم در ارتباط بودن، که وسط راه ول کردن رفتن. این وسط راه ول کردن از دو چیز میاد، یکی اینکه نمیدونی این مسیر چیه، دوم اینکه تهش برات مشخص نیست. اون ته مشخص نبودنه، به مثلا من اینطوری میتونم بگم، کسی که مطلقاً برای پول سازی میاد،
بله،
فکر میکنه که میخواد بیاد فقط پول در بیاره و دنبال این نیست که یک اثری بذاره، یه چیزی فراتر از پول توی داستان نیست. حالا اون میتونه اثرگذاری باشه، میتونه یه چیزی باید باشه شخصی. تو کیس یکی از کسب و کارهای موفق که میشناسم اینه که میخواد یه چیزی رو به خودش و اطرافیانش ثابت کنه، ولی باز پول نیست، یه چیزی غیر پول میخواد این مسیر، چون سوخت کم میاری. اگه فقط اگه بخوای پولی بری جلو، خیلی زود برات غیر منطقی میشه ادامه بیزینس. چرا من باید ادامه بدم وقتی میتونم برم فلان کسب و کار به عنوان مثلا یک اکزیکیوتیو 40 میلیون بگیرم، 50 میلیون بگیرم؟ چرا باید ادامه بدم؟ چرا باید این همه درد سر بکشم؟ پس یک، یه چیزی فراتر از پول میخواد. دو، آره به نظرم بهتر راجع به تش فکر کرده باشیم. برای من مشخصه، اینو دوست دارم شیر بکنم با همه، هیچ وقت قرار نبوده فرست کوست بیزنس اول و آخر من باشه، اونطوری که مثلا آمازون مثلا برای جف بزوس هست.
اینم ببخشید به من چیز آخر بگم، اصلا بگو چرا اسمشو فرست کوست گذاشتیم، برای من خیلی جذاب بود.
آره ببین چند جور بود. اول اینکه واقعا کوست اول من، کوست یعنی از دنیای گیم میاد، من گفتم من گیمرم، کوست توی بازیای ممورپگ، بازی آر پی جی، به یک مأموریتی گفته میشه که شما میری یک کاری قرار بکنی و اگه اون انجام بدی موفقیت میرسی. اولین کوست من تو دنیای کارآفرینی بود و به معنی واقعی فرست کوست منه. و از اون طرف یه معنایی که میده، فرست کوست گردشگرای برای اغلب آدما که با ما با فرست کوست اومدن به ایران، اولین سفرشون به ایران بود. و میتونم بهتون بگم اول ما اگه مثلا اینو تو مغولستان لانچ کنیم، خیلی از آدم‌ها اولین سفرشون به مغولستانه. یک حالت ماجراجویی توشه. دو تیپ کارآفرین داریم، کارآفرینی که جف بزوستور یه بیزنس میسازه، بیزنس زندگیشه و تا آخر عمرشوش کار میکنه و میکنه بزرگترین بیزنس دنیا، و یه کارآفرینی که میتونم بگم مثلا سریال آنترپرنوری که علاقه خاصی به یک کسب و کار نداره. برای من فرست کوست این بود که میخواستم تجربه کنم تمام مراحل یک استارتاپ تا ته اسکیل و ته اکسیتش، و بعد یک اون چیزی که دریم زندگیم هست اینه که یک استودیوی کارآفرینی اجتماعی، یک سوشال انترپرنورشیپ استودیو را بندازم، اسمش هم دریم انجینیرز. برای خودم تارگت گذاشتم که 5 سال دیگه باید را بیفته که بیاد از کارآفرینی تو یک مدل استودیو، تو یک مدلی که entrepreneur in residence، کارآفرینای مختلفی میان درون اون استودیو قرار میگیرن، چالش‌های بزرگ جهانی رو هدف بگیره، نه پول درآوردن. طبیعتاً پول پشتش خواهد اومد، نان پروفیت نیست، ولی بیاد مثلا فقر رو هدف بگیره، بیاد آموزش کودکان رو هدف بگیره، بیاد گرمایش زمین رو هدف بگیره و توی اسکیل بالا. و در واقع من میدونستم که اگه خودم یه بار این مسیر رو تا تهش نرفته باشم، نمیتونم اونجا پرورش بدم اون سیستم رو و اثرگذاری بذارم.
خب مهدی ان شاءالله که آره خیلی من دیدم خواهد آمدم ان شاءالله که صدومین کوستت رو ببینیم و اون موقع مصاحبه کنیم و ان شاءالله که محصول جدیدتون هم سریع آماده شه، من مشتری اولش از همینجا ارلی اداپتر میشم.
مرسی
مرسی مهدی جون،
ممنون،
خدا نگهدار. خدا